سنگین ترین اتفاقات که در تاریخ افتاده همین مسئله دموکراسی که کشورهای غربی به بهانه آن بر ستمهای خودشون بر کشورهای مظلوم افزوده. و ما همینجا اعلام میکنیم که دموکراسی گناه کبیره و هر کسی که دموکراسی بکنه شیطان در گوش چپش اجابت مزاج کرده و لب راست اون رو هم لیسیده. ما خودمون خیلی در رابطه با مبارزه با دموکراسی در کشورهای غربی مبارزه کردیم. مثلا یک بار که با لباس مبدل مشرف شده بودیم به غرب وحشی تا با دموکراسی مبارزه کنیم، متوجه شدیم که در آنجا مردم برای اینکه اعتراض خودشون رو اعلام بکنن میرن جلوی این کاخ در ظاهر سفید و در باطن سیاه و در آنجا هی شعار میدن. ما هم یک لباس خیلی خیلی مبدل پوشیدیم و با آن مشرف شدیم کاخ سیاه. بعد آنجا در یک حرکت خیلی نمادین و زیبا رفتیم جلوی ماشین پلیس، روی زمین خوابیدیم، گفتیم که ای مظهر دموکراسی، اگر میخوای بری باید از روی من رد بشی. بعد ما دیدیم که این پلیس ملعون حرف ما رو انگار متوجه نشده، ماشین پلیس همینجوری داره به سمت مبارک ما میاد و الان که ندام در عنفوان شبابمون ما رو از دست بده. خلاصه بلند شدیم گفتیم که شما با این حرکت خودتون نشان دادید که شعارهاتون همه توخالی و علکیه و باز هم عمدالمؤمنین در یک امتحان دیگه پیروز از صحنه بیرون آمد. پلیس بی تربیت آنجا هم یک چیزی تو مایه های وات ده هل بود، دارچین بود، چی بود، بلغور کرد و فکر میکنم داشت از عمدالمؤمنین معذرت خواهی میکرد، میگفت شما بفرمایید برید هل بخورید، آرام بخش، خوب آرام میشه. فردای آن روز هم رفتیم یک جایی که یک تعداد زیادی مؤمنات موزرده قد بلند بودن، هی خودشان را به یک میله میمالیدن. ما در یک حرکت انقلابی از آن عزیزان عکاسی کردیم، بردیم جلوی کاخ سیاه و همونجا سخنرانی کردیم و اون عکس ها را نشان همه دادیم که اینکه این خواهران خودشان را به این صورت میله مال میکنن نتیجه مستقیم همین مثلا دموکراسی غربیه، چون که در کتاب ما ذکر شده یکی از نشانه های گمراهی و بدبختی انسان اینه که خودش رو به در و دیوار بماله. و اعلام کردیم ما به نشانه اعتراض همه آن عزیزان رو مورد هدایت قرار میدیم تا همگان متوجه بشن که دموکراسی غربی در تربیت این عزیزان موفق تر بوده یا منبر عمدالمؤمنین. آن عزیزان هم خیلی استقبال کردن و برای ما یک نام فامیلی هم انتخاب کردن که اندی واکر بود و خیلی هم موفقیت آمیز بود اون مأموریت. مأموریت برون مرزی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر دموکراسی که آدم را در یک چنین موقعیت های قرار میده.
و اما کشورهای جهان سوم، بعضیا میگن حکومت کردن تو کشورهای جهان سوم خیلی شیرین تره از حکومت تو کشورهایی که یه کمی حساب کتاب توشون هست و بالاخره دو نفر توشون صداشون بالا میره که یقه حاکمینو بگیرن. تو این دست از حکومت ها هر کی رفت بالا باش فک و فامیل و عهد و عیال و دوست و رفیق و حسن آقا رفتگر محل و قصابی و نمیدونم بقالی و اینا همه شانس پیدا میکنن که اگه دل آقای رهبر رو ببرن به این اون نوای برسن. حالا بسته به این که اون کشور یه کشور نفت خیز یا نه، درجه عشق و حال و مهمتر از اون چسبندگی عزیزان به قدرت فرق میکنه. یعنی مثلا تو عربستان که مقدار زیادی چاه نفت هست، حالا اینقدر کشورم زدن کنارش، خب میدونین چقدر درآمد کشوره؟ همون اینقدر کشوره، بی خود نیست که دیگه، با شوک الکتریکی هم عزیزان نمیشه آورد پایین از اون بالا. حالا قصه نخورین، امروز ما هم میخواییم بریم خودمونو بذاریم جای همین حکومتگران کشورهای جهان سومی، ببینیم از دید اونا دنیا چه رنگیه. من که فکر میکنم خوشرنگ و چشم نواز باید باشه از دید اونا همه چی، زیبا و دل نواز به رنگ اسکناس. اما چی میخوام میخواستم بگم. آها بریم سراغ بحث خودمون، راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله اول رسیدن به قدرت. توی این مرحله شما یه جوان ایدئالگرا هستین که فکر میکنین توی کلتون یه عالمه ایده ناب هست واسه خوشبخت کردن مردمتون، اما کسی قدر شما رو نمیدونه. بنابراین یه گروه تشکیل میدین، چند نفر رو که احساس میکنین ذوب شده در تفکر شما هستن و حرف گوش کنن، جذب گروهتون میکنین. مخ چند تا پولدار رو میزنین، با کمک پول اونها یه حزب میزنین، روزنامه در میارین، توش به مردم میگین که چه کلاهی داره سرشون میره. از اون طرف هم پشت پرده با سیاستمدارا و حتی حاکمین وقت هم یه دیدارهای مهمی میکنین تا ببینین اوضاع اونا چجوریه و دقیقاً نقطه ضعفشون کجاست و چجوری میشه بهشون ضربه زد. بله، سیاستی که در پیش میگیرید اسمش هست لبخند از روبرو، خنجر از پشت. به رفقای حزبیتون میگید که برای نجات وطن اگه لازم باشه حتی خنجر رو به پشت خودتون هم میزنین، چه برسه به رقبای سیاسی. به عکاس حزب میگین که در حالی که دارین با بچه‌های فقیر گرگن به هوا بازی میکنین و با پیرمردا و زنای مستمند همدردی میکنین، ازتون عکس با کیفیت بگیره، همچه عکسایی که عمیقا نگرانی شما رو برای وطن نشون بده. وقت موعود فرا میرسه، انتخابات، و توی این انتخابات شما باید تیر خلاص رو به رقبا بزنید. اونا رو به انواع و اقسام اتهامات از تجاوز جنسی گرفته تا دزدی محکوم میکنید و میدونید که تو این بازی ها اونی که گل اولو بزنه همیشه برنده است و هرچی هم که رقیب از خودش دفاع کنه فایده ای نداره. پس چی کم نمیذارید و گل های اول زیادی رو تو دروازه حریفاتون میکارید. نتیجه مشخصه، شما برنده اید با رأی بالا و مردمی که به چشمه منجی بهتون نگاه میکنن.
امروز این ارغوان دوستم گیر داده بود، میگفت بیا بریم این کافی شاپه که مخصوص خانماست. میگم بابا جون آخه کافی شاپ هم مگه زنونه مردونه داره؟ اصلا آدم میره کافی شاپ چهار تا آدمیزاد ببینه، باهاشون معاشرت کنه، حالا چه زن چه مرد. تو خرجش نرفت که نرفت، ما رو کشون برد اونجا. به در کافی شاپ که رسیدیم، حالا من یهو گرخیدم چون دیدم همه ی خانمایی که اونجا هستن چادرین، اونم چه چادری. برقوان گفتم برقوان جون مطمئنی اینجا کافی شاپه؟ بیشتر فضاش به حوزه علمیه بانوان میخوره ها. برقوان به آدرس یه نگاهی کرد گفت نه همینجاست، بیا بریم تو. تا رفتیم تو، یکی از خانما که خیلی هم اخمناک بود اومد سمتمون و گفت خواهرها حجابتون کامل نیست، لطفاً رعایت کنید. منم نگذاشتم نبرداشتم، گفتم خانم جان مگه اینجا کافی شاپ خانما نیست؟ ما تازه میخواستیم همین روسری و مانتور هم در بیاریم که یهو خانمه یه دونه زد تو صورتشو، گفت وای خدا مرگم بده. بودو بودو رفت. میگفتم بعد یکی دو دقیقه دیدم یه دختر جوان در حالی که از این لبخنده دندونی خاص این خشک مقدسا رو میزد اومد سر میزمون که بفرمایید چی میخواید سفارش بدید. ارغوان گفت ببخشید شما تو منوتون نوشتین غذاهای اسلامی، تو منوتونم خاگینه و کوسبزی و نون پنیر سبزیه، به عنوان نوشیدنی هم شربت نعنا و هشت عرق و بیدمشک و آب لیموه، یعنی چیزای دیگه که اینجا نیست غیر اسلامی ان، مثلا چرا قهوه ندارین شما؟ دختر لب ورچید و با یه نگاه عاقل اندر صفیه گفت قهوه؟ بعد بدون اینکه چیزی بگه رفت و شروع کردن با اون یکی دو تا خانم چادری دیگه پشپش کردن. برقوان گفتم پاشو بریم تا اینا زنگ نزدن گشت ارشاد بیاد ببرتمون. تا حالا به جرم قهوه خاری و کشف حجاب در کافی شاپ زنانه نگرفته بودنمون که الان اینم داره اتفاق میفته. خلاصه زدیم بیرون و رفتیم یه کافی شاپی که حداقل به چشم مفسد فل ارز به همون نگاه نمی کردن.
خدا کنه که بار،
خدا کنه که بارون،
خدا کنه که بارون
اما بریم سراغ راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله دومش، تحکیم قدرت. شما الان یه رهبر سیاسی هستین که اختیار همه چیز کشور تو دستتونه. الان به چیزی که احتیاج دارین یه تعداد همکار خیلی خیلی وفادار تا پست‌های مهمو بهش بدین. همکارای حزبی قدیمی رو فراموش نمی‌کنین. شرطتون اینه با اونا که هر چی که من بگم درسته، حتی اگه خلافش ثابت بشه. خیلی از اونا قبول میکنن، برای مردم سخنرانی میکنین، میگین که هنوزم خیلی ها هستن که نمیخوان شما کشور رو نجات بدین، بنابراین از اونا اجازه میخوان که حسابشونو برسین. مردم جوگیر شعار میدن که اجازه ما هم دست شماست. شما برای توجیه خیلی چیزا به دشمن خارجی فرضی هم احتیاج دارید، بنابراین یه کشور قدرتمندی رو انتخاب میکنین، به مردم میگین که این کشور میخواد منابع ما رو به تاراج ببره، ما با اونها دشمنیم. از طرف دیگه میدونید که رقبای سیاسی شما درسته که شکست خوردن، ولی دارن برنامه‌ریزی میکنن که 4 سال بعد تو انتخابات دوباره برگردن به قدرت. اما شما برای حداقل 40 سال توی قدرت بودن برنامه‌ریزی کردین، نه 4 سال. پس همه اونا رو دستگیر میکنین و وادارشون میکنین که اعتراف کنن که با دشمنان خارجی در ارتباط بودن. اونا رو به زندان‌های خیلی طولانی مدت محکوم میکنید. بله، الان دیگه قدرت شما تحکیم شده. یک کشور بدون هیچ آقا بالا سر و مزاحمی با همه ثروتش مال شما و اطرافیانتونه. پسراتون رو میفرستین تو کشورهای مختلف دنیا، مال و اموال کافی بخرن، ذخیره کنن برای روز مبادا. خودتون هم به عنوان رهبر مهربان مردم تلاش میکنین یه 4 تا پروژه را بندازین تو کشور تا مردم احساس کنن که رهبرشون داره براشون یه کاری میکنه. میگین آدماتون شایعه کنن که رهبر شبها با لباس ناشناس میاد بین مردم و به امور فقرا رسیدگی میکنه. دیگه از این بهتر نمیشه. تا سالها همه چیز بر وفق مراد خواهد بود. در ادامه راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله سوم زواله. بعد از 30-40 سال حکومت احساس خستگی میکنید، اما دیگه حتی تصور این که کسی جای شما روی تخت رهبری بشینن براتون مشکله. پس به خودتون میگید که حالا برای موندن وقت هست. رهبرای مخالف سیاسی که اون موقع کرده بودین توی زندان اکثرن یا مردن یا این که دیگه انقدر پیر هستن که کاری ازشون بر نمیاد. اما جسته گریخته میشنوین که بچهای اونا هم دارن یه گروهای تشکیل میدن. توی روز بزرگ ملی که مردم هم تو خیابونا هستن، همون گروه ها به هم میپیوندن و یه تجمع بزرگ تشکیل میدن که تو شعارای بوداری داده میشه. احساس خطر میکنین و به پلیس و گارد ضد شورش دستور میدین تا اونا رو قلقم کنن. تو اون درگیری ها چندین نفر کشته و مجروح میشن و هزاران نفر هم دستگیر میشن و به زندان میفتن. شما یه نکته رو فراموش میکنین که همیشه اولین خونی که تو این جور درگیری ها توسط حکومت ریخته میشه، آغاز شمارش معکوس برای نابودی اون حکومت. برای زندانیا شرط میذاریم که از رهبر تقاضای عفو کنن و اعتراف کنن که از خارجی ها خط میگرفتن تا آزاد شن. هیچ کدومشون این شرط رو قبول نمیکنن. اعلام میکنین که به عنوان رهبر کشور علارغم میل باطنیتون باید چند نفر رو اعدام کنین تا همه بفهمن که خیانت چقدر بده. اونا رو اعدام میکنین در حالی که خودتون هم احساس خوبی ندارین و میفهمید که داستانتون به نقطه پایانش نزدیکه. چون دیگه نه تنها رهبر محبوبی نیستین که توی تجمعات بزرگی که برگزار میشه تنها شعاری که میدن آرزوی مرگ شماست. گاهی حسرت میخورید که کاش قبل از اینکه کار به اینجا برسه کنارگیری میکردید، اما دیگه برای این حرفا خیلی دیر شده. دیگه میدونید که کار تمومه، اما باید تا آخر خط برید. جنگ خیابونی شدیدی بین نیروهای دولتی و مردم در میگیره تا اینکه یه روز خبر میرسه که رهبر بزرگ خودکشی کرده. بله، خودکشی. رهبری که یه روزی بزرگ بود حداقل فهمید که خودکشی کردن بهتر از اینه که به دست مردمی بیفته که یه روز میپرستیدنش، ولی حالا خبر مرگش براشون حکم یه پیروزی ملی رو داره. و اما مادر بزرگ پس فردایی امشب داشت واسه نوش قصه ی حاکم شهری رو میگفت که خیلی دلش میخواست به مردمش آزادی بده، اما همیشه نگران بود که مردم ندونن با آزادی چیکار کنن. حاکم اولش گفت بذار مردمم آزاد بذارم، بنابراین به سربازاش گفت که کاری به کار هیچ کس نداشته باشن مگر اینکه کسی از دست کسی شکایت کنه. سالها گذشت و حاکم در نهایت تعجب دید که مردم دارن بر علیه شورش میکنن. وقتی از وزیرش پرسید که اونا چی میخوان، گفت که همشون میگن آزادی میخوایم. حاکم لبخند تلخی زد و به سربازاش دستور داد تا مردمو به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کنن. شاید اون موقع اونا فهمیدن که آزادی چی بود و کجا و کی از دستش دادن. تا
وقتایی که صدای منو میشنوی شاید خودت هم ندونی، نتونی تصور کنی که چقدر برای ما مهمه که یه روزی با تو و کنار تو آزادی و دموکراسی رو تجربه کنیم. واسه همینم میگیم نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر.